ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دیپلماسی فعال منطقه‌ای ایران، سفر رئیس جمهور به قزاقستان، امضای 10 سند همکاری از جمله برنامه‌های آقای پزشکیان در آستانه.
رئیس جمهور در آیین گرامی داشت روز زن و مقام مادر، زنان کشورمان را محوری آینده ساز و سرگزار در شکل دهی مسیر جامعه دانست.
رونمایی از سامانه جنگ الکترونیک صیاد 4، روایت نقش مؤثر بانوان ایرانی دوشادوش مردان از طراحی تا ساخت راهبردی ترین تجهیزات دفاعی.
گشایش دومین نمایشگاه فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری اکسپو در کیش با حضور 40 کشور.
هشدار وزارت بهداشت درباره شیوع چند برابری آنفولانزا، شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت نشود احتمال بیشتر شدن مبتلایان به این ویروس وجود دارد.
و ایران شادمان از رحمت الهی، بارش باران و برف بخش گسترده‌ای از کشور را در بر گرفت و تا تهران هم رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام و عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز تکریم مادر و زن. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. من صالحی و خانم صاحب جم آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می رسانید.
رئیس جمهور در آیین گرامی داشت روز زن و مقام مادر با تبریک این روز زنان کشورمان را محوری آینده ساز و اثرگذار در شکل دهی مسیر جامعه دانست و گفت نباید نقش زنان در قالب‌های سطحی و تصویرهای نادرست تقلیل یابد. آقای پزشکیان ابراز امیدواری کرد از وجود، تلاش و نگاه بلند زنان ایران بتوانیم کشورمان را به جایی برسانیم که در منطقه الگو و نمونه باشد.
خدا دوستم داشت که مرا زن آفرید.
تولد حضرت فاطمه زهرا و روز زن رو خدمت همه مادران و زنان ایران اسلامی تبریک میگم.
این روز عزیز رو تبریک عرض میکنم خدمت شما، مخصوصا به مادر بزرگوار خودم.
خانم کارمند و شاغل بودن کار سختیه.
خیلی.
چرا؟
خب چند تا مسئولیت رو دارن خانوما، هم مسئولیت وظیفه خونه رو دارن، مدیریت خونه رو دارن و در این حال در جامعه هم پای پای آقایون دارن کار میکنن.
زنان با توان کشورمان امروز در همه عرصه ها خوش می درخشند، از ورزشکاران پر افتخار مدال آور
طلای MMA طلای گرفتن
تا دانشمندان عالمی که هم مادرند و هم مادر شدن را به بانوان دیگر هدیه می کنند.
این توفیق نصیب من شد که بتونم در این مسیر علمی بیاموزم که بتونم به زنان و زوجینی که در این مملکت زندگی میکنن و آرزوی فرزنددار شدن رو دارن خدمت کنم و این رو یک فضل و نعمت از جانب خداوند بزرگ میدونم.
و بالاخره مادران شهیدی که بر گردن همه ما حق دارن.
ما هممون در انتظار اینیم و امید به این داریم که آرمان های شهدا فراموش نشه
یک بار دیگر همزمان با میلاد با سعادت فاطمه زهرا و روز گرامی داشته مقام مادر و زن، رئیس جمهور در جمع بانوان کشور حاضر شد. رئیس جمهور هم در پایان این مراسم گفت زنان سازندگان یک کشور هستند و نباید جایگاه با ارزش آنها را کوچک دید.
این زنه که ذهنیت یه مرد رو با توقعاتش به راه درستی هدایت میکنه، به طرف شهادت میبره یا به طرف ذلالت و بدبختی هدایت میکنه. هر دوتاش در اون نگاهی است که در اون پشت خفته است، در زمینی که خود اون مرد تأثیر گذاره، ولی حضور زن و همراهیش در رشد و ارتقاء مردان بسیار مهمه، بسیار ارزش گذاره.
رئیس جمهور گفت جایگاه و ارزش مادر بالاتر از همه چیز است.
منی که اینجا ایستادم اگر مادرم نبود، اگر ذهنیت و تربیت و لطافتی که او در ذهن من ایجاد کرد نبود، من یه چیزی دیگه بودم. من از همه زنان، از همه مادران قدردانم. در مقابل این عزیزان سر تعظیم فرود میاریم.
در حالی که دولت 14 رکورددار انتصاب بانوان و گفته میشه 21 حکم ملی برای زنان در دولت 14 زده شده، رئیس جمهور امروز در روز بزرگداشت مقام زن اعلام کرد که به نظر من هیچ فرقی بین زنان و مردان نیست و زنان میتونن در همه عرصه‌ها حضور داشته باشند و نقشی تاثیرگذار داشته باشند. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس در دیدار اعضای فراکسیون زنان مجلس به مناسبت سالروز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها ضمن تعیین جایگاه مدیریتی بانوان گفت بسیاری از زنان مسئولیت کامل اداره زندگی را بر عهده دارند. از این رو ما نیازمند قوانین صریح و قاطع برای حمایت از آنان هستیم. آقای قالیباف همچنین با بیان اینکه مجلس تمام قد در کنار فراکسیون زنان ایستاده است تا این مسائل از جمله موضوع مهریه و حقوق بانوان را در چارچوب قانون حل و فصل کند افزود، تجربه نشان داده است که زنان در مقایسه با مردان فساد ستیزتر هستند و در شاخصهای نظیر سلامت اداری، شفافیت و اثرگذاری مدیریتی عملکرد به مراتب موفق تری دارند. رئیس مجلس همچنین بر ضرورت نهایی کردن لایحه حمایت از زنان در مجلس تأکید کرد.
از سامانه جنگ الکترونیک وزارت دفاع با نام صیاد 4 با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد. این سامانه ساخت دست بانوان دانشمند ایرانی است و به دلیل ملاحظات حفاظتی نمونه کوچک شده آن رسانه‌ای می شود. صیاد 4 یک سامانه جنگ الکترونیک است که می تواند در سامانه های موقعیت یاب یا ناوبری دشمن اختلال ایجاد کند. امیر سرتیب خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه بازدید از اولین نمایشگاه دستاوردهای بانوان دفاعی قهرمان از مشارکت بانوان ایرانی در پژوهش، طراحی، تولید و ارتقای سامانه‌های پیچیده وزارت دفاع خبر داد و گفت خانم‌ها پا به پای آقایان در همه طرح‌های وزارت دفاع مشارکت دارند.
رئیس جمهور به دعوت رسمی همتای قزاقستانی و به منظور سفر دو جانبه رسمی چهارشنبه با استقبال معاون نخست وزیر این کشور وارد آستانه شد. در سفر دو روزه ای آقای پزشکیان به قزاقستان قرار است 10 سند همکاری تجاری بین دو کشور امضا شود. بر اساس آخرین آمارها ارزش مبادلات تجارت 8 ماهه ایران و قزاقستان حدود 200 میلیون دلار است. رئیس جمهور پس از سفر به قزاقستان به ترکمنستان خواهد رفت. آقای پزشکیان در اجلاس صلح و اعتماد ترکمنستان شرکت و با مقامات میزبان و برخی رؤسا از سایر کشورها دیدار خواهد کرد. در سفر آقای پزشکیان به دو کشور آسیای میانه علاوه بر تعدادی از وزرا، جمعی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و فعالان اقتصادی و تجاری حضور دارند.
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت با تاکید بر ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی، سازمان اداری و استخدامی کشور را موظف کرد با کمک کارشناسان محتوای آموزشی متناسب برای ارتقای مهارت‌ها در مشاغل و مسئولیت‌های مختلف تهیه و در اختیار دستگاه‌ها قرار دهند. آقای پزشکیان در واکنش به ارائه گزارش یک رویداد ورزشی در جزیره کیش گفت نباید بی جهت برای مردم محدودیت ایجاد کرد و هر اقدامی که باعث نارضایتی مردم شود کمک به رژیم صهیونیستی است. در این جلسه همچنین اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تصویب شد.
خودروهای نو شماره کمتر از 1 میلیارد تومان هم مشمول سهمیه بنزین شدند. دولت در اصلاحیه‌ای به مصوبه خود خودروهای نو شماره تولید داخل را که قیمت کارخانه ی آنها کمتر از 1 میلیارد تومان است، از حذف سهمیه‌های 1500 تومانی و 3000 تومانی مستثنا کرد. همچنین سامانه خوداظهاری سهمیه بنزین مال چند خودرو هم فعال شد. بر این اساس در صورتی که مالک چند خودرو در موعد 1 ماه نسبت به انتخاب خودروی خود برای دریافت سهمیه در سامانه معرفی شده اقدام نکند، کارت سوختی که دارای بیشترین تراکنش در بازده 3 ماهه گذشته باشد به عنوان کارت سوخت دارای سهمیه نرخ اول و دوم محسوب می شود. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هم امروز فراخوان عمومی برای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگان سوز LPG و همچنین تبدیل رایگان خودروهای سواری عمومی و شخصی به CNG را اعلام کرد. ثبت نام متقاضیان از ساعت 10 صبح یکشنبه 23 آذر آغاز می شود.
حساب کالابرگ حدود 14 میلیون نفر دیگر از هموطنان 620 هزار تومان شارژ شد. به گفته سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، علاوه بر خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، سایر هموطنان دهک‌های 1 تا 3 درآمدی هم از روز شنبه می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌ها اعتبار کالابرگ‌های خود را خریداری کنند. آقای یعقوب اندایش:
15 آذر ماه حمایتی های 3 دهک اول شروع کردن تا همین الان حدود 10 میلیون نفر رفتن فروشگاه ها و اون اعتباری که شارژ شده بوده به مبلغ 620 هزار تومان به ازای هر نفر رو دریافت کردن خوشبختانه و انشالله از شنبه 22 آذر ماه 3 دهک اول اعتبارشون شارژ میشه، وارد فروشگاه ها میشن، از بین 11 قلم کالایی که ما تعیین کردیم میتونن خرید بکنن، اختیار با اونهاست که هر کدوم از این اقلام رو میتونن خرید بکنن و تا سقف شارژی که انجام شده یعنی 620 هزار تومان برسه در که اول میتونم بهره‌مند بشم.
قیمت نهاده‌های دامی در 24 ساعت گذشته 40% کاهش یافت. این را وزیر جهاد کشاورزی میگوید. به گفته آقای نوری این اتفاق از روز سه‌شنبه و پس از اعلام خبر عرضه گسترده نهاده‌های دامی اتفاق افتاده است. وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص کمبود برنج خارجی در بازار گفت برنج به میزان کافی موجود و قابل عرضه است.
ظرف امروز و فردا نیاز حداقل 1 ماه که متعارف بود در سامانه بازارگاه، نیاز 1 ماهه مصرف کنندگان بخشای دام و طیور بارگذاری میشه و عزیزان میتونن استفاده بکنن برای واحدهای تولیدی خودشون. ساختار صورت گرفت که این یارانه در انتهای زنجیره به مصرف کننده پرداخت بشه. همین روزهای آتی برای دهک‌های بعدی هم ما و تفاوت افزایش قیمت برنج از منظر تغییر نرخ ارز تامین اون که از ارز ترجیحی حذف شد و عددش بالا رفته، این مابعد تفاوت رو در کالابرگ برای مردم پرداخت خواهند کرد.
ایران شادمان از رحمت الهی. بارش باران و برف بخش گسترده‌ای از کشور را در بر گرفت و تا تهران هم رسید. در شمال غرب کشور و مناطق کوهپایه زاگرس و البرز بارش برف نوید زمستان را داد. راهداران و امدادگران نیز در جاده‌ها و گردنه‌های برفی مشغول خدمت رسانی هستند تا از توقف یا گرفتار شدن مسافران جلوگیری کنند. به سر خشک دریاچه ارومیه نیز با این بارش‌ها لب تر کرد و رطوبت به پهنه آن بازگشت. در برخی شهرهای غربی شدت بارش‌ها به حدی بود که جوی‌ها، نهرها و حتی دشت‌ها پر از آب شدند. شهرهای سردشت، مریوان و آبدانان در روزهای اخیر بیشتری میزان بارش را داشتند. سازمان هواشناسی پیش بینی کرد بارش ها تا امروز پنجشنبه ادامه داشته باشد.
بارش برف و باران و کاهش دما.
الهی شکر از دیشب تا حالا داره بارون و برف میاد و انشالله که تداوم داشته باشه.
آسمان 22 استان کشور امروز ابری و بارانی بود و فعالیت سامانه بارشی در 4مین روز همچنان در غرب و شمال غرب متمرکز است.
نذر و نیاز می‌کردیم که خدایا رحمت خودت نازل کن بر ما.
خدا را شکر شد. این بارون برای همه چی خوبه.
9 ماه داریم
حسرت این بارون رو میکشیم. حیف نی بارون به سر و صورتت نخوره.
خوشحالم که با این هوای تمیز تو تبریز دیدیم.
تمام ذخایر مملکت مخصوصا شهر تهران واقعا خالیه. مردم باید همه رعایت کنن.
با کاهش دمای برخی شهرهای واقع در نیمه غربی کشور، بارشا به شکل برف بود و ارتفاعات رو سفید پوش کرد.
چت میخوایم چیکار تو این هوا به این خوبی؟
خیلی خوشحالیم، از خدا شاکریم که این نعمت رو برای ما فرستاد.
در این روزهای برفی راهداران در جاده‌های کوهستانی مشغول برف‌روبی اند تا تردد رانندگان بدون مشکل انجام شود.
از رانندگان عزیز تقاضا داریم که با رعایت نکات ایمنی و داشتن زنجیره چرخ در محور تردد کنند.
شدت بارش‌ها در برخی استان‌های ایلام و آذربایجان غربی به حدی بود که باعث آب گرفتگی معابر و جاری شدن آب در رودخانه‌ها شد. طبق اعلام سازمان هواشناسی، سامانه بارشی فردا هم در مناطقی از کشور فعال است. محسن قره‌گوزلی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ونزوئلا گفت اقدام امریکا در اعزام ناوگان جنگی به سواحل ونزوئلا بدعتی خطرناک در تهدید صلح و امنیت جهانی است. آقای پزشکیان با بیان اینکه در همه شرایط به ویژه در وضع حساس کنونی از کشور دوست ونزوئلا حمایت می‌کنیم گفت ایران تحولات منطقه کارائیب و تحرکات امریکا را با دقت دنبال و همبستگی کامل خود را از استقلال، امنیت و ثبات ونزوئلا اعلام می‌کند. رئیس جمهور با بیان اینکه با اتحاد، یکپارچگی و همبستگی ملت ونزوئلا مشکلات این کشور پشت سر گذاشته خواهد شد گفت هر چه وحدت مردم ونزوئلا بیشتر باشد، دشمنان آنان ناامیدتر می‌شوند. رئیس جمهور ونزوئلا نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های همیشگی ایران از دولت و ملت این کشور گفت ملت ونزوئلا امروز قوی‌تر و متحدتر از گذشته است و هر روز برای دستیابی به صلح، پیروزی و توسعه و پیشرفت آماده‌تر می‌شوند.
جنایت جدید صهیونیست‌ها در نوار غزه. شبکه قدس از تیراندازی نظامیان صهیونیست به یک کودک و ممانعت از امداد رسانی به او و رد شدن با تانک از روی پیکرش خبر داد. این جنایت در جبالیا در شمال نوار غزه روی داد، منطقه‌ای که دست کم دو نفر دیگر در آن بر اثر تیراندازی به شهادت رسیدند. در خان یونس در جنوب هم دو تن در حملات توپخانه‌ای زخمی شدند. ادامه این حملات در حالی است که خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق شرقی شهر غزه، جبالیا و شرق خان یونس پیشروی کردند.
رئیس جمهور اوکراین گفت تضمین‌های آمریکا نباید وعده‌های تهی باشد، بلکه باید تعهدات قانونی باشد و کنگره آن را تصویب کند. به گفته ای رئیس جمهور اوکراین، مشاوران امنیت ملی کیف و کشورهای اروپایی در حال کار بر روی بروزترین طرح صلح هستند تا آن را به واشنگتن ارسال کنند.
شوروی که فرو ریخت بیش از 1100 کیلومتر با مرزهای روسیه فاصله داشت. مرزهای شرقی آلمان شرقی ترین محدودش بود و هنوز هیچ یک از کشورهای اروپای شرقی عضوش نبودند. سخن از پیمان نظامی امنیتی ناتو است. پیمانی که روزها روی گسترشش به شرق حساس بودند. قبل از فروپاشی بوش پدر به گورباچوف قول داده بود که ناتو حتی یک اینچ هم شرقی نشود. پوتین رئیس جمهور روسیه.
در سال 1990 آمریکا به سران شوروی قول داد که قلمرو ناتو با حضور نظامیش اینچ به سمت شرق حرکت نخواهد کرد و گسترش نمییابد. اما کلی تضمین‌های کلامی دارند که همه‌شان پوچ از آب درآمد و ناتو در 5 موج به سمت شرق گسترش یافت.
ابتدا چک، مجارستان و لهستان در 1999 به ناتو پیوستند. 11 کشور دیگر اروپای شرقی هم در سال‌های بعد فاصله مرزهای ناتو را با روسیه کم و کمتر کردند. تا نوبت به اوکراین رسید. کشوری که اگر عضو ناتو می شد، مرزهای این پیمان با روسیه به صفر می رسید. روس‌ها تهدید کردند که سکوت نمی کنند و در سال 2022 تهدید خود را با حمله به اوکراین عملی کردند. تضمین‌های امنیتی آمریکا به روسیه تو خالی بود و آتش جنگ اوکراین را شعله ورتر کرد. حالا یکی دیگر از رؤسای جمهور آمریکا می‌خواهد پس از حدود 4 سال به اوکراین تضمین امنیتی بدهد تا جنگ خاتمه یابد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا.
در یک گام بسیار مهم رئیس جمهور پوتین
با تضمین‌های امنیتی برای اوکراین موافقت کرد و قرار است این موضوع را در میز مذاکره بررسی کنه.
رئیس جمهوری که خودش را به عنوان یکی از پیمان شکن ترین ها در میان رؤسای جمهور آمریکا مطرح کرده، وقتی تضمین‌های اوباما به ایران را نادیده گرفت از برجام خارج شد.
این یک توافق وحشتناک یک طرفه است که هرگز نباید منعقد می‌شد.
یا وقتی که وسط مذاکرات زیر میز زد و حمله به ایران را ترتیب داد.
ما به تأسیسات فوردو، نتانز و اصفهان و زیرساخت‌های هسته ایران حمله کردیم.
آخرین بدعهدی‌اش هم در غزه هویدا شد. ترامپی که ضامن آتش‌بس بود، در برابر نقص صدباره آتش‌بس از سوی صهیونیست‌ها سکوت کرده. اما رئیس جمهور اوکراین گفته اعتمادی به تضمین رئیس جمهور آمریکا ندارد و باید کنگره تضمین امنیتی را تصویب کند. اروپایی‌ها هم که خودشان در پیمان شکنی دتولایی دارند، نگران تکرار پیمان شکنی‌های آمریکا شدند. سانوز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین نمایشگاه فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری اکسپو در کیش آغاز شد. این نمایشگاه به حضور نمایندگان 40 کشور برگزار می‌شود.
دومین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری امسال قوی‌تر از سال قبل و با حضور تعداد بیشتری شرکت کننده برگزار شد. از چین و هند، عراق، افغانستان و پاکستان بیشترین هیئت‌های سرمایه‌گذاری در نمایشگاه حاضر شدند. محمد رضا قادری، دبیر اجرایی دومین نمایشگاه کیش اکسپو:
بیش از 40 کشور امسال حدود 300 نماینده رو سرمایه‌گذار رو برای ایران فرستاده.
حضور کشورهای خارجی نشونه عمق روابط بین‌المللی ایرانه.
قطعاً کشور ایران دوستان خیلی مهم و جدی داره که حضور پیدا میکنن در کشور و با نیت سرمایه گذاری، با نیت افزایش روابط اقتصادی.
اما شرکت های مختلف از کشورمون هم دست پر به نمایشگاه اومدن. داوود رادمر، سرمایه گذار فعال حوزه پتروشیمی:
صنایع تایرسازی، صنایع لاستیکسازی استفاده میکنن به عنوان مواد اولیه.
تولیدات داخلی قطعاً ارزون تر از نمونه های خارجیه.
نمونه های خارجی ارزبری داره، بهای تمام شده که اگر واردات بخواد انجام بشه بالاتر از مبلغی که از ما خرید میکنه.
حسین امیررحیمی، سرمایه گذار حوزه انرژی:
خبردار شدیم که سرمایه گذاران نسبت به سال قبل از کشورهای بیشتری تشریف آوردن توی نمایشگاه، خواستیم که شرکت کنیم.
شرکت‌های قوی حوزه‌های ارزی و مالی هم در نمایشگاه حاضر شدند. سید جواد دورباری، فعال حوزه بورس و ارز:
با توجه به دستورالعمل انتشار اوراق ارزی میتونیم جذب سرمایه خارجی هم داشته باشیم.
هادی برزگری، فعال حوزه صنعت:
نمایشگاه فرصت خوبیه، مخصوصا کیش اکسپو، چه در زمینه بازاریابی چه در زمینه آموزش. این نمایشگاه ها فرصتیه که این شرکت ها معرفی بشه.
بیش از 10 نشست تخصصی هم در حاشیه نمایشگاه اکسپو برگزار خواهد شد.
نمایشگاه کیش اکسپو تا 23 آذر در جزیره کیش ادامه داره. افریقی، خبرگزاری صدا و سیما کیش.
هشدار وزارت بهداشت در خصوص شیوع چند برابری ویروس آنفولانزا در کشور: اگر دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت نشود، احتمال بیشتر شدن تعداد مبتلایان به این ویروس وجود دارد. آقای علی گل محمدی، معاون اجرایی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت:
از مجموع کل عفونت‌های تنفسی که در سطح کشور ما رصد کردیم، 34% اینها آنفولانزای ویروسی داشتند، یعنی 3.5 برابر بیشتر از آستانه هشدار.
چند تا استان رو اون 34% قرار دارن، یعنی مرز هشدار هم تازه رد کردن:
کرمانشاه، هرمزگان، یزد، لرستان، تهران، اصفهان، اینها 34% هستند و آذربایجان غربی و شرقی 10% رو رد کردند.
احتمال داره که استانهای دیگه که حالا پایین‌تر از مرز هشدار هستن، اینا هم درگیر این آنفولانزا بشن.
اگر چنانچه بتونن زنجیره انتقال رو قطع بکنن، ما انتظار داریم حتی کاهش پیدا بکنه، و اگر نکنن انتظار داریم که افزایش داشته باشیم.
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از لغو اجرای طرح زوج و فرد از ضرب منزل در پایتخت از امروز پنجشنبه و بازگشت فعالیت اصناف به روال عادی خبر داد. آقای حسن عباس نژاد افزود با توجه به ناپایداری های اخیر جوی و کاهش غلظت آلاینده ها و بهبود نسبی کیفیت هوا، مصوبات مربوط به محدودیت زمانی فعالیت اصناف و اجرای طرح زوج و فرد از ضرب منازل از امروز پنجشنبه 20 آذر لغو می شود. البته ممنوعیت ورود به محدوده طرح ترافیک تا اطلاع بعدی همچنان به قوت خود باقی است و از تمامی شهروندان درخواست می شود همچون روزهای گذشته در مدیریت ترددهای شهری همکاری لازم را داشته باشند.
اکنون خبرهای ورزشی. مراسم افتتاحیه پنجمین دوره بازی‌های پاراسیایی جوانان در دبی برگزار شد. کاروان ایران که با 194 ورزشکار در این دوره حاضر شده است، با پرچمداری زهرا رحیمی ملی‌پوش پاراتکواندو در این مراسم رژه رفت. اما در نخستین روز بازی‌ها در وزنه‌برداری زهرا پولادی، مهدیه احسانی و امیرعلی رشیدی در اوزان مختلف سه مدال طلا گرفتند. محمد جواد نصیری و الناز متقیان هم نقره‌ای شدند. پرونده ی هفته 13 لیگ برتر فوتبال با صدرنشینی سپاهان بسته شد. در این هفته سپاهان در عراق 1-0 آلومینیوم را برد و با 24 امتیاز به صدر جدول تکیه زد. استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس مقابل میهمانش ملوان با تساوی 1-1 متوقف شد و با 21 امتیاز بعد از پرسپولیس 22 امتیازی در رده سوم ایستاد. فجر سپاسی شیراز 2-1 از چادرملوی اردکان شکست خورد و مس رفسنجان با فولاد خوزستان به تساوی 0-0 رضایت دادند. با اعلام سازمان لیگ، دیدار هفته آینده تیم‌های استقلال تهران و فولاد هرمزگان از مرحله 1/8 نهایی جام حذفی به دلیل حضور آبی پوشان در لیگ قهرمانان آسیا به تعویق افتاد. هفته پنجم لیگ برتر والیبال با صدرنشینی شهداب به پایان رسید. در این هفته شهداب 3-1 بر صنعتگران امید غلبه کرد و با 15 امتیاز در صدر جدول ایستاد. فولاد سیجان 3-0 بر شهرداری ارومیه فائق آمد. سپاهان 3-0 طبیعت را شکست داد. چادرملوی اردکان 3-0 بر پاس گرگان چیره شد. رازین پلیمر 3-2 از صدر مهرگان نور گذشت. پیکان 3-1 استقلال گنبد را برد و مثل رفسنجان 3-1 مغلوب سایپا شد. نمایندگان ایران در مسابقات بین‌المللی تنیس روی میز عربستان 2 مدال طلا و 3 نقره کسب کردند. در این پیکارها بنیامین فرجی در رقابت‌های رده سنی زیر 19 سال با پیروزی مقابل محمد حبیبی طلایی شد. حبیبی مدال نقره گرفت. در رده زیر 11 سال یاسین شعاری با شکست پرهام بیات به مدال طلا رسید. بیات هم نقره دریافت کرد. در زیر 15 سال دختران بانیا یاوری در فینال 3-2 مغلوب حریف قطری شد و به مدال نقره بسنده کرد. مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال دانش آموزان جهان امروز در چین برگزار می شود و تیم ایران برای راهیابی به فینال به مصاف هند می رود. مسابقات بوکس قهرمانی جهان به میزبانی امارات ادامه یافت و مهدی کاظمی در وزن منهای 54 کیلوگرم با غلبه بر نماینده استرالیا راهی مرحله 1/4 نهایی شد. تیم ملی هندبال زنان ایران در آخرین دیدار خود در جام ریاست فدراسیون جهانی به میزبانی مشترک آلمان و هلند 24-19 نتیجه را به قزاقستان واگذار کرد. و در هفته 6 لیگ قهرمانان اروپا بازی کلوب بروژ با آرسنال، رئال مادرید با منچستر سیتی، اتلتیک بیلبائو با پاریس سن ژرمن، بایر لورکوزن با نیوکاسل، بنفیکا با ناپولی، دورتموند با بوده و یوونتوس با پافوس در جریانه.
امروز پنجشنبه 20 آذر 1404 هجری شمسی، 20 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 11 دسامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:34 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:04 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را مشنوید.
سلام به همه شب بیدارایی که